بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه است که شروع کردیم خوندن خطبه قدیر را از روی کتاب سروش آفتاب. اولین مقدمه شو خوندیم. عرض کنم که مقدمه اول رو به اصطلاح که دل نوشته با امام زمان علیه السلام بود خوندیم، حالا مقدمه دوم رو میخونیم. صفحه 14 مقدمه. امروز برخی از مدعیان روشنفکری دینی موضوع مهم و اعتقادی خلافت و امامت را در حد مسئله تاریخی قلمداد میکنن. یعنی چی میگن؟ یعنی میگن که این که امیرالمومنین علیه السلام امام اول قرار بوده بشه، شده امام چهارم، 25 سال فرق کرده، چه لزومی داره که شما شیعه و سنی اینقدر با هم اختلاف و دعوا و کتاب و گروه کشی و اینا دارید برای خاطر اینکه بگید که اینا یه مسئله تاریخی اتفاقی افتاده، الان بیان همه اینا رو کنار بذارین یکی بشین و بحث و گفتگو درباره آن را سبب اختلاف بین مسلمانان تلقی میکنند. اما در این موضوع روی سخن آنان با شیعه است. یعنی به شیعه میگن که چرا اختلاف میندازین، به سنی ها نمیگن که چرا شما اختلاف میندازین. دقت کنید، خیلی مهمه. اما بحث و گفتگو درباره آن را سبب اختلاف بین مسلمانان تلقی میکنند. اما در این موضوع روی سخن آنان با شیعه است. عرض کنم که اما در این موضوع روی سخن آنان با شیعه است و به سایر فرق مسلمین کاری ندارن. یعنی مرتب به شیعه میگن که تو بیا از این امامتت بگذر، با بقیه یکی شو. و دانسته یا ندانسته، البته عمدتاً دانسته و به عمد، از دیگر فرقه ها جانبداری میکنن. دیگه حالا تبلیغات اونا بیشتره و بعد تقیدات شیعه بیشتره دیگه، تقیداتش بیشتر اقلیت هم. در بررسی نظریه آنان به چند نکته اشاره کرده، جایگاه مهم و اعتقادی امامت را در بیان قرآن کریم و احادیث پیامبر و اهل بیت عصمت علیهم السلام بازشناسی میکنیم. چرا به قرآن و روایات مراجعه میکنیم؟ به خاطر اینکه سورس ما و ریفرنس ما در بیان مسائل اعتقادی قرآن است و سنت دیگه، قرآن است و فرمایشات خود پیغمبر. لذا میگیم در بررسی نظریه آنان به چند نکته اول اشاره میکنیم، جایگاه مهم و اعتقادی امامت را در قرآن احادیث به دست میاریم. نکته یک، این گروه معمولا کسانی هستند که پیامبری پیامبر را در ارتباط با جهان غیب و عالم دیگر نمی دانند و تمامی مسائل مذهب را به نحوی توجیه مادی و زمینی می کنند. اینا میگن پیغمبرها صالح، یعنی ریشه فکرشون اینه، ولو نگن. اینا میگن پیغمبر یه آدم مصلحه و مصلح یه کارایی میکنه، کارایی هم کرده موثرم بوده. ماتریالیستی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را که پیام آور الهی است، مصلح و نابغه ای بیش نمی دانند و در احکام دین باورشان این است که باید با ملاکای مادی و زمینی سازگار باشد. ببین الان امروزا چقدر توجیه میکنن اشکالاتی که به اسلام میکنن یا به ادیان دیگه حتی میکنن، اشکالات متریالیستی است و مادی است و روی متریال و ماده تاکید میکنن. این فایدهش برای زندگی مادی مردم چیه؟ اون یکی ضررش چیه؟ اینا توجیه ایناست. از این روی تاریخی دانستن امامت و کم اهمیت جلوه دادن آن مربوط به تفکرات چنین افرادی است. لذا میگن که حالا شما برای چی دعوا میکنین با هم دیگه؟ حالا امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی آدم فوق العاده ای بوده، قرار بود اول باشه، نشده چهارم شده، این چه مشکلی داره؟ چنین افرادی است که دینداران به خاطر الهی و غیبی و آسمانی دانستن دین این تفکرات را نمیپذیرند. ما میگیم که دین و پیغمبران برای انسان آمدن. انسان هم مادی است هم غیر مادی، فیزیکی و متافیزیکی است، فقط فیزیکی نیست. لذا پیغمبران که اومدن هم قوانین روح آوردن هم قوانین جسم آوردن. این خیلی مسئله مهمیه. اما این که گمان میکنن طرح چنین مسائلی موجب اختلاف میان مسلمین است، در پاسخ آنان میگوییم اگر به راستی در پیشنهاد خود خیر خواهید، مسلمانان را وادار کنید که با پذیرش حقیقت بر محور آن چرخیده وحدت را بر پایه حق و حقیقت ایجاد کنند. یعنی ملاک پیدا کنیم. ما الان با شما نشستیم در یه جلسه داریم صحبت میکنیم، یه نوع وحدت پیدا کردیم. وحدتمون چیه؟ هم من دلم میخواد حرفای خوبو بشنوم، هم شما، هم من باید تو این خونه حرفامو بزنم، هم شما تو این خونه بشنوید. لذا اتحاد کردیم، وحدت پیدا کردیم در اینکه در خونه بشینیم از روی این کتاب با هم بخونیم، توافق کردیم که این کتاب بخونیم. وحدت باید بر اساس یه حقیقتی باشه. اگر شما اتحاد رو پیشنهاد میکنین، پیشنهاد کنین که بر چه حقایقی، بر محور چه حقایقی بچرخیم، اصول مورد اتفاقمون رو پیشنهاد کنین. ما حرفمون اینه. بر پایه حق و حقیقت ایجاد کنند، نه اینکه به بهانه ایجاد وحدت بسیاری از محورهای آن را زیر پا بگذارن. یعنی اینا دردشون اینه که امامت رو ما از دست بدیم، بگیم امامت یه چیز مستحبیه که الان روشنفکرانی هستن، افرادی هستن الان که اسمشون قرآنیه، یه نوع وهابیگری تبلیغ میکنن و اینا میگن که شما امامت خیلی خوبه امیرالمومنین، ولی جزء اصول دین نیست، جزء فروع دینه، یه چیز خوبیه، نشدم نشد. ببینید اون وقت ما اینا رو میخوایم بگیم، اینا به بهانه وحدت اینا رو زیر پا میگذارن و وحدتی موقت و زودگذر به دست آورن. این نکته اول. پس نکته اول چی شد؟ نکته اول این بود که اینها پیغمبری پیغمبر را غیر به اصطلاح معنوی و غیر متافیزیکی میخوان قلمداد کنن، پیشنهاد وحدت و اتحاد میکنن، اما برای وحدت و اتحاد اصل پیشنهاد نمیکنن. مثلا در دنیا وقتی میخوان چند تا کشور با هم متحد بشن، مثلا یاتا، مثلا یاتا یه دی کشور هستن که برای یه چیزایی با هم دیگه اتحاد میکنن، میگن آقا ما پروازامون اینجوری باشه، دفترامون اینجوری باشه، مثلا قیمتامون اینجوری باشه، بالاخره یه اتحادی میکنن، یا درباره کارهای فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بالاخره اصولی رو هم میکنن. شما که میگی مسلمان ها اتحاد پیدا کنن، مشورت به حساب پیشنهاد کن اتحاد برسات. مسلمان میدونن بله، و حتی نماز اینا میخونن، منتها میگن که شما شیعیان سختگیر هستید و به اونا نمیگن که شما حقایق رو نپذیرفتید. ما میگیم که ما سختگیر نیستیم، ما بر اساس کتاب و سنت پیشنهاد کردیم وحدت رو بیاین رو حقیقت بنا کنیم. چرا؟ به اصطلاح توحید و نبوت و پیغمبر اکرم و قرآن ظاهرش البته، ولی واقعش رو نگاه کنیم فرق داره. نکته دو، توجه به مفهوم و جایگاه امامت نشانگر اعتقادی بودن این اصل است. اینا گفتن امامت یه مسئله تاریخی بوده، قرار بوده که علی علیه السلام مثلا بعد از پیغمبر امام باشه به قول شما اگه درست باشه، و نشده. حالا بعدن هم که شده که نتونسته کاری بکنه، که همش جنگ کرده، همش مشکلات داشته. همه اینا رو بزنین کنار، هم ابوبکر و عمر و عثمان رو بزنین کنار، هم علی رو، که در واقع میشه علی رو باید گذاشت کنار، چون شیعه داد که بیا اینا رو بپذیرین و با اینا متحد باشین. ما میگیم که امامت جایگاهی که در قرآن و روایات داره نشانگر اعتقادی بودن این نسل است، نه تاریخی. یعنی از نظر اعتقادی باید مقید باشیم. چیه؟ و از ابتلا در قرآن کریم درباره ابراهیم خلیل علیه السلام و امامت او میخوانیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. هنگامی که پروردگار ابراهیم او را به حوادثی آزمود و او از عهده تمامیان ها به خوبی برآمد، خداوند فرمود اینک تو را برای مردمان امام قرار دادم. بعد از پیغمبری حدود 83 سالش بود. ابراهیم پرسید و از فرزندان من، دید خیلی مقام بزرگیه، گفت از فرزندان من خداوند فرمود پیمان امامت من ستمکاران را نخواهد رسید. ستمکار یعنی کسی که گناه، منظور از ستم، ستم به دیگران فقط نیست، ستم به خدا و خودشه. بنابراین امامت عهدی از سوی پروردگار و مقامی بس بلند است که اسمت لازمه آن است، که گفتی ستمکاران را نخواهد رسید، یعنی باید اسمت داشته باشن، و از این روی به جعل و نسب خداوند تحقق میپذیرند، چون خدا میشناسه که معصومه، انتظار از طرف خدا باشه، چون باید اسمت داشته باشه. ما که نمیدونیم، طرف ممکنه خیلی جلوی ما اسمت داشته باشه ولی بده در خلوت جای کار دیگه بکنه در باطن. این مال آیه. و از سوی دیگر تعبیرات حدیث مشهور ثقلین به گونه ایست که نشان میدهد امام به ذمیمه قرآن کریم جانشین به حق پیامبر صلی الله علیه و آله در تمامی ابعاد نبوت و رسالت است. عرض کنم که و از سوی دیگر تعبیرات حدیث مشهور ثقلین به گونه ایست که نشان میدهد امام به ذمیمه قرآن کریم جانشین به حق پیامبر در تمامی ابعاد نبوت و رسالت است، به جز نبوت تشریعی در امام. یعنی گفته انی تارکن فیکم و ثقلین، من دو یادگار گرانبها در میان شما باقی میگذارم، کتاب الله و عترتی. این کتاب الله که هست، خب این که کتاب الله با عترت با هم هستن و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند و در کنار هم از آیین اسلام و آموزه های نبوت حکایت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی مخلفون فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض انظرو کیف تخلفونی فیهما. واژه مخلف نشانگر این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باید از سوی خداوند جانشین معرفی کنند، همان گونه که خود رسول از سوی خدای متعال برگزیده شده در پاورقی و از زمیمه قرآن به اهل بیت علیهم السلام برمی آید که جانشین او تنها جنبه حاکمیت سیاسی و زمامداری اجتماعی ندارد چون قرآنه، بلکه در تمامی شؤون و ابعاد شخصیت رسول خدا جانشینی دارد. خب یکی از شؤون رسول خدا بیان احکامه، بیان اعتقادات، تفسیر قرآن، تعبیر که پیغمبر خیلی هم به اینا تاکید کرد. به جز نبوت تشریعی و قانون‌آوری که خود بارها تذکر فرمود، ایشون فقط قانون نمیارن، امیرالمومنین علیه السلام نبوت تشریعی ندارن، در بقیه چیزا همراه پیغمبر. انتم نی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ای علی، تو نسبت به من جایگاه هارون را داری نسبت به موسی؟ به جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود و پس از موسی پیامبری ادامه یا. علت این که هارون و موسی را پیغمبر مثال زدن به خاطر اینکه اطراف مدینه پر بود از یهودیان که از 600 سال قبل، از خیلی قبل شنیده بودند در تورات که پیغمبر آخرالزمان خواهد آمد و جهان رو پر خواهد کرد. این که جهان رو پر خواهد کرد، آمده بودن منزل گرفته بودن که در خدمت اون پیغمبر باشن. وقت این فرهنگ هارون و موسی تو مردم خیلی بود، لذا پیغمبر که اینو مثال زده به خاطر اینکه مردم مدینه با اونا آشنا بودن و پس از موسی پیامبری ادامه یافت. در حدیث حضرت کاظم علیه السلام آمده الامامت هی النور، میخوام مقام امامت رو بگیم خیلی بالاست، اونجا که به ابراهیم خلیل گفت در آخر عمر که تمام امتحانات بر اومدی امام شدی، اونجا هم که گفتش که از فرزندانم، گفت از فرزندانت اگر ستمکار باشن امام نخواهد شد، معلوم شد مقام بزرگیه. و نیز در روایت مشهور حضرت رضا علیه السلام میخوانیم ان الامامت هی منزله الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول صلی الله علیه و آله و مقام امیر المؤمنین علیه السلام و میراث الحسن و الحسین علیهم السلام، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدین و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی. ترجمه‌اش چیه؟ خلاصه مضمون عبارت این که امامت پایه بالنده اسلام و شاخه بلند آن است. امامت از جهت منزلت و شأن و موقعیت و ژرفایی برتر از دسترسی خردهای مردمان است. یعنی مردم با عقل خودشون نمیتونن انتخاب کنن چون باطنه، که بتوانن با رأی و انتخاب خود امامی برپا کنن. از این روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امام و امامت را جانشینی همه جانبه خود معرفی کرد. گفت انتم نی به منزلت هارون من موسی، یعنی همه جانبه خود. یه جاهایی هم گفتش که این علی نفس من است، جان من است، روح من است، یعنی خود منه. و آن را دارای مقامات والا دانست و در طول 20 سال پیامبری خود مقام امامت و برتری های علی علیه السلام را گوشزد فرمود و شؤون مهم او را همچون سرپرستی و ولایت در تکوین و تشریع. تشریع یعنی در همین عالم خودمون، تکوین یعنی در هستی، یعنی همونطوری که آفتاب الان تأثیرش به ما تأثیر چیه؟ تکوینیه، قراردادی که نیست. یه روز قرارداد کنیم که آفتاب نتابه، بگیم که آب اثر میکنه، جاری آب جریان داره، مایعه، تکوینه دیگه، تشریع که نیست، قرارداد که نیست. ولی این که ما نماز بخونیم تشریعه، لذا میگیم که همچون سرپرستی و ولایت در تکوین و تشریع، یعنی حضرت سرپرست روزه گرفتن و نماز خوندن و آداب اجتماعی ما هستن، همونطوری که در جهان هستی هم جایگاه دارن. ابلاغ متن دین، تبیین و تفسیر قرآن و احکام، زمامداری و حکومت جامعه، علم غیب، عصمت، شجاعت و پهلوانی و تذکر فرمود. اینا مقامات امیرالمومنین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.